دوباره قانون باخت فرسوده بسازن. خب. باز سرگفتی همیشه درگیر و پرونده بسیار سنگینی ایجاد میشه. نیرو به چه صورت باید رفع گزارش انجام داد؟ آیا حق تعقیب دارن؟ حق این سرگفتی به چه صورت تا کی باید ماندگار بشه؟ آیا مادام
قطعاً یه حقوقی داره طبق شرایطی که جناب دکتر اسلامی پناه به شما پاسخ خواهند. پس دو تا بخش شد. یکی این که بحث مالکیت سرگفتی و مالکیت ملک از نظر شما این پرسش هست که اینا تفاوتشون چیه؟ دومی که اگر شما خواستید اونجا رو بازسازی یا نوسازی یا تخریب بکنید، چه شرایطی میتوانید در واقع این تخریب و نوسازی رو انجام بدید؟ ضمن این که قطعاً بحثتون این هست که ورثه در مقابل مستأجر یا مالک حق سرقفلی چه وظایف و تکالیفی دارن؟ درست عرض میکنم؟
بله.
خیلی متشکرم. اسمتونم نگفتید قربان.
بنده علایاری هستم. عرض میکنم شما که آیا سوال سوم میتونم خدمتتون ارائه بدم؟
بفرمایید.
بحث سوم که تو موقعی که میرسه به توافق بین حق مالکیت سرقفلی و این موضوعات، این که قیمت سرقفلی بر چه مبنایی باید اثر گذاشته باشه، که اختلاف بسیار خیلی زیاد میشه. آیا بر طبق عرف منطقی باید باشه یا بر طبق نظریه کارشناسی که سمیت تعیین میشه؟
به طور قطع کارشناس میاد این رو تعیین میکنه، اما اجازه بده جزئیاتش جناب دکتر اسلامی پناه خدمتتون توضیح بدن که کیفیت کارشناسی و قیمت گذاری به چه کیفیتی میتونه توافقی باشه، اگر غیر توافقی باشه. تازه یه نکته خیلی ظریف دیگه هم باز اینجا هست که حالا اجازه بده دکتر توضیحاتشون رو بدن از طریق رادیو شنونده باشید. قربان شما، خدا نگهدار. فکر کنم هر سه تا سوال واضحه بفهمید.
اتفاقا آقای دکتر ببینید، وقتی که یه نفری سرقفلی یه ملکی رو پیدا میکنه به هر دلیلی، یا حالا خودش از طریق حق کسبش و تجارت اینو به دست میاره، که این باید به مرور زمان به دست بیاد. یعنی یه کسی بیاد ملکی رو اجاره کنه در طی مثلا 10 سال
پرداخت نکنه،
بله، اما حق پرداخت کنه، ولی در طی 10 سال اونجا آبرو کسب کنه، شهرت کسب کنه،
اعتبار تجاری به دست بیاره.
اعتبار تجاری رو میگن حق کسب و پیشه و تجارت. یعنی این انسان به دلیل اینکه خوب کار کرده، برند خوب تولید، محصول خوب تولید کرده، مردم از به محصولاتش علاقمند شدن و مراجعه میکنن و به خدمتش، به هر چیزی که داره اون علاقمند شدن، میان میگیرن و میخرن، اینا مشتریان دائمش شدن،
که اصطلاحا میگن در واقع حق مستأجر بر مشتریان
مشتریانی
که پیدا،
یعنی
کرده.
یه شخص، یه صاحب کسب و پیشه‌ای یه مشتریان زیادی پیدا کرده، این مشتریان حالا خودمون تو فضای مجازی میگیم فالوور مثلا اگه خیلی
بده،
آره، ولی اونجا اینا مشتریا میان کالای مورد نیازشون از ایشون تعیین میکنن،
مثلا میگیم کبابی فلان،
مثلا
پارچه فروشی فلان.
آره، پس وقتی که یک کسی سرقفلی یه جایی رو پیدا کرد، حالا یا به صورت حق کسب پیشه و تجارت، یا نه یه پولی رو به مالک اول داده، مالک اول گفته آقا من مغازه‌ای دارم زیر این ساختمونم، اینو مثلا فرض کن 25 متر 30 متر مثلا 30 میلیارد تومان پول به من بدید، من سرقفلی اینجا رو به شما میدم. وقتی که کسی دارنده سرقفلی یه ملکی شد، اصولاً آقای دکتر 100% این ملک رو اگر بگیم مثلا 100 میلیارد تومان میارزه این ملک، اگر یه ملکی امروز 100 میلیارد تومان ارزش داشته باشه، چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد تومانش مربوط به چا 10 تا 15 میدونید 10 تا 15 میلیارد تومانش مربوط به لاشه ملکه،
یعنی خود اصل ملک،
اصل ملکه، اون استراکچر و ساختار اینا، 85% مربوط به سرقفلیه.
بله.
یعنی سرقفلی یه ملک اصلا
ارزش داره.
آره،
تجاری ملک
در تجاری ها، در تجاری ها اون ارزش گذاری روی سرقفلیه، چون اونه که اجاره میکنن ازش استفاده کنن، پس استفاده کننده از اون ملک دارنده اعتبار اصلی به این ملک میده، پس 85% این ملک زیر مثلا سرقفلی. حالا 15 تا 10% مال لاشه ملکه، حتی بعضی از ملک ها دیگه اصلا نمیشه نام برد، 10% چیزی نمیشه واقعا.
خب اینا پس با هم متفاوتن، پس ارزش مالکیت اینجا در قیاس با سرقفلی متفاوت.
ببخشید، هیچ کدوم من بر دیگری برتری ندارم، من مالک منافع این ملکم، مالک سرقفلی این ملکم، یه نفرم مالک لاشه ملکه. خود ملکه، اصلا اینا نسبت به هم هیچه. البته
اما ارزش مادیشون،
ارزش مادیشون جدا شده
بیشتر.
حالا ایشون چون سوال فرمودن که شما چطوری تشخیص میدید که این 85% رو چطوری، اصولا توی قانونی بود قبل از قانون مجرم مستأجر 56، ما یه قانون دیگه ای داشتیم، قانون مجرم مستأجر سال 1339، در اونجا تو قانون 1339 یه ماده‌ای بود میگفت کارشناس رسمی دادگستری وقتی تعیین شد بره که اونجا مثلا به ساختار استراکچر ملک، متراژ ملک، موقعیت ملک، نحوه استفاده ملک، همه اینا تو کجا قرار داره، تو کوچه است، تو خیابون اصلی دوبره، نمیدونم چی دوری اینا، آره بعد مثلا اسکلت فلزیه یا مثلا بتون آرمه است یا نمیدونم چه تزیناتی داره، چه وزی موقعیت ملک کجاست و چه استفاده هایی از این ملک میشه، خیلی چیزهای مثلا زیادی
ممکنه 23 تا مؤلفه، آره، باشه.
مؤلفه باشه. اونا رو گفته بود وقتی که قانون سال 56 اومد اون ماده رو حذف کرد دیگه نیمد، ولی رویه همچنان بین کارشناسان رسمی دادگستری وقتی که میخوان سرقفلی یه ملکی رو تعیین کنن
یا حق کسب
پوشش تجارت شو به همون مسائل تقریبا توجه میکنن،
حتی به اعتبار در واقع منطقه قطعاً. حتی توجه مشتریان
اصلا
و
نحوه کسب، ببین تعداد مشتریان،
سطح فروشش،
بله سطح فروشش، این چقدر فروش داره، این چقدر مشتری داره، در کجای شهر قرار داره،
بله.
ببینید
حتی ممکنه
ارزش منطقه‌ای
شمال خیابان یا جنوب خیابان
فرق کنه،
سمت چپ خیابان دو تا ملک رو همن، متراژشون هم یکیه، ابعادشون هم یکیه، یه شغل هم هست، اما سرقفلی ملک اونور خیابون با سرقفلی ملک اینور خیابون ممکنه فرق داشته،
ممکنه همکف با طبقه اول مثلا فرق کنه،
یا حتی تو بعضی از خیابونا میگن مثلا اصطلاحی دارن بعضی از مشاور املاک میگن پاخور این مغازه بیشتر از پاخور اون مغازه، این سمت خیابون پاخورش بیشتر از اون،
آره چون مردم از این ور خیابون
بیشتر رفت و آمد دارن و ممکنه مشتری بیشتر
بشه، مثلا این پل‌هایی که میزنن بعضن دیگه این پل‌های هوایی اون مغازه‌های توی اون رمپ رو واقعا تحت تاثیر قرار میدن، بله، برای پیدا کردن یا به محاسبه ارزش سرقفلی یک ملک کارشناس رسمی دادگستری به مؤلفه‌های زیادی دادن، ولی اگر سرقفلی تعیین شده بود گوه من مثلا اینجا رو مثلا 100 میلیون تومان به تو میدم، وقتی هم رفت همون 100 میلیون تومان رو باید بگیره اون جایی که ارزش ثابت باشه،
یعنی دیگه شرط گذاشته باشن که شما آره به نرخ روز نمیتونید،
به نرخ روز نیست،
ولی عموما به نرخ روزه،
عموما به نرخ روزه، اگه حق کسب پیش تجارت باشه ممکنه هم تو همون اجارهشون بنویسن بگن آقا ما 1 میلیارد تومان الان میدیم این سرقفلی رو میخریم، من الان سرقفلی، ولی هر وقت من خواستم چه به شما چه به کسی دیگه به قیمت روز من از شما خواهم گرفت،
اگه سکوت کرده باشن معمولا به قیمت
معمولا
روزه،
به همون
مگر اگه تصریح،
بله،
این در واقع اینم نکته جدیدی است که من از جناب دکتر اسلام پناه یاد گرفتم، نشیده بودم جایی،
بله.
اگر سرقفلی رو ما تعیین بکنیم ثابت، بعد اون وقت شرط شده باشه بین موجر و مستاجر که شما در زمان تخلیه فقط حق داری همون مبلغ رو دریافت بکنید،
مسکونی ها الان اینجوری آقای دکتر
اضافه،
الان مسکونی شما وقتی میدید
مبلغ ودیه میدیم همون مبلغ
ودیه میگه رهن کامل، رهن کامل یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن 1 میلیارد تومان رهن کامل کردی، وقتی 1 سال 2 سال دیگه بلند شدی همونو میگیری،
حالا تازه یه نکته خیلی ظریفی هست، چون در تعریف سرقفلی میگن پولیست که در ابتدای عقد اجاره موجر مستاجر به مالک یا موجر پرداخت میکند تحت عنوان سرقفلی. اگر پولی رو مستاجر به مالک یا موجر پرداخت بکنه اما در قالب سرقفلی نباشه، به عنوان قرض الحسنه باشه، به عنوان ودیعه باشه، حتی اگر ملک هم تجاری باشه، حق نسبت به سرقفلی پیدا نخواهد کرد. در تعریف حق کسب و پیشه و تجارت در واقع میگن که حقی است که مستاجر نسبت به مشتریانی که در دوره مدت اجاره پیدا کرده است، این رو تحت عنوان حق کسب پیشه و تجارت تعریف میکنن. در ذهن مردم عادی و حتی برخی از حقوقدانان هر دوتای اینها رو در قالب یک عنوان سرقفلی تعریف میکنن، ولی در واقع مبنا و خواستگاه هر کدوم از اینا متفاوت، حقوق مستاجر، حقوق مالک، موجر در این دوتا قالبی که تعریف میشه و خواستگاهی که دارن قطعا متفاوت خواهد بود. ظاهرا تلفن دیگه ای داریم، اما یه پاسخ موند و اونم حالا این و سوالش این بود که اگر من بخوام این ملک رو بسازم تکلیف من با سرقفلی چیه، سوال رو بشتم شاید اصلا نزدیک به این سوالم باشه، بعد اونو پاسخ میدیم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم،
بفرمایید. سوالم این بودش که اگر که یک مستاجری یه مغازه ای رو اجاره یا رهن میکنه، بعد حالا بعد از 1 سال 2 سال حالا نمیدونم یه مدت زمان تعریف شده ای، بنا به هر دلیلی نمیتونه از پس حالا اجارهش بر بیاد یا هر دلیل دیگه ای، میتونه این حق رو داره که به یه مستاجر دیگه ای واگذار بکنه که حالا کسب و کارش نخوابه، یا مثلا بنا مستلزم بگی که از موجر رضایت بگیره، یه همچی چیزی ممکنه واگذار بکنه مستجر؟
جناب دکتر توضیح دادن که اگر حق انتقال داشته باشن بقیه مدت اجاره رو میتونن انتقال بدن.
البته خب ذکر بشه توی قرارداد، حق قرارداد یا نه،
حتی میتونن در قرارداد حق فسخ بگذارن، یعنی بگه آقا مستاجر هر زمانی که خواست میتونه فسخ کنه قراردادو، یا مالک حق فسخ داشته باشه. همه اینها قابل پیش بینی است، اما توضیحات کارشناسی تر و دقیق تر رو جناب دکتر اسلام پناه خدمتتون خواهند داد. سوال دیگه اگر هست من در خدمتتون هستم.
ممنونم.
خیلی لطفاً بفرمایید.
اگه موافق باشید من سوال دوم رو اول جواب بدم بعد بریم
سراغ. بله بفرمایید.
سوال دوم این است که اگر کسی یه ملک رو اجاره کرد، بعد از یه مدتی، یه سال دو سال ها رو هر مقدار و زمانی، این دیگه نمیتونه از عهده اجاره با آیا میتونه پس بده؟ یا مثلا چون ببینید سرقفلی مربوط به مکان تجاریه، مغازه حتما باید باشه، ولی خونه اگر باشه مثلا یه نفر
یه سال اجاره کرده،
یک سال هیچ هم منعم نکرده، مثلا مالک ننوشته تو نمیتونی این خونه، میتونه بده به پسرش، میتونه بده برادرش، میتونه بده خواهرش، یک کس دیگه ای. بعد سر همون وقت ولی باید تخلیه کنه، بده تحویل، یعنی باید برای همون مدتی که اون حق اجاره. اما در تجاری ها اگر یه فردی یه ملکی رو در اجاره داره، یه مغازه ای رو در اجاره داره و میخواد این ملک رو فرض کن، چون میدونید که در اماکن تجاری، در اماکن مسکونی اگر شما قراردادتون یک ساله بود، رأس یک سال باید بلند شی.
درسته؟
نمیشه، اصلا یک سال و نیم نمیشه.
مگه شرایط کرونایی که
آره،
در اساس
مثلا
آره.
ولی به هر حال با انقضای مدت در اماکن مسکونی تخلیه حتمیه. در تجاری ها وقتی که شما یه ملک رو یک ساله اجاره میکنی، وقتی چون سرقفلی داری، سرقفلی یعنی میتونی ادامه بدی اجارتو، یعنی میتونی بشینی، مگر اینکه شما به خودت بخوای بری. فرق اماکن تجاری با مسکونی اینه که در اماکن تجاری حتی اگر زمان گذاشتیم، گفتیم آقا شما یک ساله این ملک در
نظر، البته قرارداد اجاره اگر زمان نداشته باشه که باطله،
باطله، باید زمان داشته،
باید زمان داشته باشه.
ولی
اما این
اگر همون زمانم سپری شد، یعنی اون مستأجر در واقع اول وقتی که مثلا مدت سپری شد لزوما نباید تخلیه کنه. چرا؟ چون میتونه ادامه بده. اصلا سرقفلی یعنی حق ادامه استمرار اجاره.
البته اون بحث مراجعات حاصله هم در قراردادهای اجاره مسکونی هم
مسکونی
هست که اگر در مالک درخواست تخلیه نکرد، مستأجر هم اقدام به تخلیه نکرد و بعد سر هر ماه اجاره رو رفت پرداخت کرد یا رهن بود صحبتی نکردن و این قرارداد ادامه پیدا کرد، طبیعتا اگر قرارداد اجاره بر مبنای روز، ماه یا سال باشد، قانونگذار اینو تمدید شده تلقی کرده.
ولی جناب دکتر قاسمی، شما که میدونید با این وضعیت اقتصادی
همه میان سراغش،
همچین مرازاتی حاصل نمیشه، لذا قبل از اینکه ما تمام بشه، یعنی قبل از انقضای یک سال،
اختیاری
میاد میگه یا 25 درصد 30 درصد بذار روی اجارت یا بلند شو. یعنی مثلا این
خب یه امر استثنایی اینجوری هست که اگر سکوت بکنن در واقع مبلغ اجاره های ماهیانه رو پرداخت بکنه، مالک هم دریافت کنه، چیزی نگه. اصل بر اینه که این قرارداد بر اساس مرازات حاصله تمدید شده تلقی
این رضایت.
بله رضایت.
ولی یادتون باشه اگر قرارداد اجاره ملک مسکونی امروز تمام شد، یک سال بوده امروز تمام شد و موجر هم راضی نیست، یعنی رضایت نمیده
بشه.
اون مرازاتی که شما میفرمایید حاصل نمیشه. اگه اینطور حاصل نشود، موقع اجرت المثل تعلق میگیره.
درسته.
یعنی میگن فرض کن شما الان این ملک رو مایی مثلا فرض کن 10 میلیون تومان اجاره کردی، فاس مثلا میگه باید بیای مثل همون ملک الان اونجا 15 میلیون تومنه، حالا به شما تخفیف داد، پس باید از این بعد ما 15 میلیون تومن به حسابش بده.
حالا یه نکته هم هست، البته ما 3-4 دقیقه وقت داریم که هم بتونیم دو تا سوالو پاسخ بدیم، بس تقاضای تخلیه رو برای ساخت و ساز و همین که یه سری از مستاجرا هستن که مبلغ اجاره بهای ناچیز مثلا ماهی 1000 تومان تعیین میکنن، اما مبلغ ودیه زیاد میدن، مثلا 1 میلیارد 500 میلیون 200 میلیون هر چی 100 میلیون هر چی نسبت به ارزش ملک و اینها. بعد بعضی از مستاجرها تصورش این که خب حالا این یک سال تمام شده ما خالی نکردیم، تکلیف چیه؟ میگیم که اون 1,000,000 تومان که شما دادی هیچ از تاریخ انقضا چون نیومدی تخلیه بکنی، باید اجرت المثل بپردازی. پول شما هم پیش مالک هست،
امانته،
امانته. ولی شما دیگه از این بعد اگر فرض کنی 1,020,000 شما حساب کردی، باید الان اگه 1,000,000 دادی، الان ما 20,000,000 هم علاوه بر اون 1,000,000 که دست مالک دادی، باید اجاره و اجرت المثل پرداخت
کنی. اینا فکر نکنن که چون ما 100,000,000 داریم مالک اونجا که مثلا فرض کن 1,000,000 تومان، حالا میشه مثلا فرض کن 5,000,000 تومان،
درست.
ولی اون نه، این دیگه باید کل اجاره بها رو به اجرت المثل، به خاطر همین میگن
درست
المثل دیگه، اون پول مایه.
خب اینجا که میخواد تخلیه، میخواد ساخت و ساز بکنن.
آیه دکتر ببینید، وقتی که یک کسی دارنده حق سرقفلیه، باید اساسا خودش با رضایت خودش بیاد بگه من میخوام اینجا بلند شم. دارنده حق سرقفلی رو نمیشه مالک بیاد براش تنگ تکلیف کنه بی دلیل. یه دلایلی هست، میگه آقا من نیاز دارم،
انتقال به غیر، تغییر به شغل، نیاز،
بله، تغییر شغل، من
نوسازی.
اونجا حالا نوسازی وقتی میخواد بگه، باید بگه آقا این سرقفلی تو، بله، من میخوام اینجا رو بکوبم بسازم، حالا معلوم نیست چقدر طول بکشه، پس بنابراین باید با تسویه کنه با این فرد، حق سرقفلی این فرد رو بده بره. ممکنه هم یه رضایت بگیرن، توافق کنن، بگن آقا من خیلی خوب، من به تو اجازه میدم برو اینجا رو بکوب بساز، وقتی ساختی
یه مغازه
رو سرقفلی،
میتونه توافقی باشه،
میشه توافقی باشه. پس میتونه قبل از کوبیدن و ساختن
رضایت بگیرن،
رضایت بگیرن، سرقفلی اونو بده بره، بعد سرقفلی ها رو که داد رفت، ملک از این بعد مال خودشه، بسازه. ولی وقتی که پول نداره، معمولا مالک اینجوریه، پول نداره بسازه، اون دارندگان سرقفلی میان یک قراردادی میبندن با مالک، با سازنده، که آقا ما دارنده حق سرقفلی هستیم، شما با ما مثلا این قرارداد بعد از ساخت شما اینقدر
متعهدی بسازی، این متراژم بعدا من تحویل بدی. حالا این با رضایته، اگر بدون رضایت باشه، به نظر من میرسه که در اینجا مالک باید بره ابتداعا درخواست پروانه ساخت بکنه،
حتما باید بره دادگاه
نه پروانه ساخت و اینها همه رو باید بگیره، مجوزها رو بگیره، بعد از دادگاه درخواست بکنه برای تخلیه با
این سرقفلی. آره، من به من بگیرید،
من الان میخوام اینجا رو ساخت و ساز کنم، اینم جواز ساختم، پروانه ساختم، میخوام تخریب بکنم، خود درخواست تخلیه و پرداخت تخریب. اینجاست که در واقع اگر با رضایت حاصل شد مبلغش، که هیچ، اگر با رضایت نشد که کارشناس رسمی دادگستری بر اساس اون مؤلفه‌ای که فرمودید مبلغ رو تعیین میکنه و سازنده یا مالک موظف که اون مبلغ رو بپردازه و بعد ملک و تخلیه و تخریب و نوسازی بکنه. حالا بحث نیاز شخصی هست، تغییر شغل هست، تعدی و تفریط مستأجر هست، که اینا خیلی مباحث پیچیده و به نظر من جذابی است. من میخوام از جناب دکتر اسلام پناه خواهش بکنم و همینطور تایید کننده محترم برنامه جناب بنی صفار، بحث سرقفلی، قرارداد اجاره، مواردی که مالک میتونه بیاد تخلیه بکنه، اینو در چند تا برنامه تدارک ببینیم که بتونیم در واقع تعریف خوبی و توضیحات خوبی تقدیم حضور شنوندگان ارجمند کرده باشیم. ان شاء الله دعوت ما رو بپذیرید.
حتما در خدمت هستیم.
خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، زمان ما به پایان رسید. خیلی دوست داشتیم بیشتر از اینا در خدمت جناب دکتر علی اسلامی پناه، حقوقدان، استاد محترم دانشگاه، نماینده سابق مجلس، معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و استاد ارجمند خود من که افتخار شاگردی ایشون رو داشته و دارم بودیم و از توضیحات خوبشون استفاده کردیم. شما دوستان و شنوندگان ارجمند رو هم تا برنامه دیگر و هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدوارم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در روز 13 رجب در خدمتون هستیم، مصادف با میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر همگی شما عزیزان و همراهان مبارک باشه.
پرتو انوار یزدان در جهان مولا علی است، شاهکار آفرینش بی گمان مولا علی است،
مولا علی مولا علی،
دست حق شیر خدا و سر مطلق حیدر است، همچو تاجی مایه فخر جهان مولا علی است،
مولا علی مولا علی، جانشین مصطفی باشد علی مرتضی،
که در راه وصال حق گذشت از جان خویش، در راه حق کرد بذل نقد جان مولا علی، شافع روز جزا جز حیدر کردار نیست، ساقی کوثر به گلزار جنان مولا علی است، کاشف آیات قرآن نیست غیر از ذات او، راز هستی را به عالم ترجمان مولا علی است،
جانشین مصطفی علی مرتضی، آن که جبریلش پدر شد پاسبان مولا علی، گفت پیغمبر به روز دین خم با مسلمین، بعد من شاه ولایت هر زمان
توی از نور احمد روشنی بخش دل است، نور بخش جان جانان جهان مولا علی است، مولا علی است،
هر توی از نور احمد روشنی بخش دل است،
مفخر مردان عالم در بر اهل یقین، مقتدای مؤمنان در هر زمان مولا علی است، مولا علی است،
مفخر مردان عالم در بر اهل یقین، مقتدای مؤمنان در هر زمان مولا علی، مولا علی،
مرتضی باشد به عالم مقصد از خلق جهان، مقصد از خلق زمین و آسمان مولا علی، پیغمبر بر روزه این به خون باشد. بعد من شاه ولایت هر زمان مولا علیست
جانشین مصطفی باشد علی مرتضی آن که جبریلش پدر شد داستان مولا علی خون با مسلمین بعد من شاه بنایت هر زمان مولا علی بعد من شاه بنایت هر زمان مولا علی بعد من شاه بنایت هر زمان
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد قامت کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی سایبر